بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. درود بر شما شنونده گرامی، من بخشش خمسه‌پور همراه همکارانم این ساعت از برنامه های رادیو آزادی را پیشکش شما میکنیم. در این ساعت از برنامه های رادیو آزادی افشین گرگین با مجموعه دیگر از ترانه های شاد ایرانی ما را همراهی میکند و نیز گفتگوی ویژه رادیو آزادی را خواهیم شنید با دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت سعید رضوی فقیه که به تازگی به اروپا سفر کرده است. اما نخست از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرهای ایران و جهان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی توجه فرمایید. جریان سیلی که پیشتر ویرانی هایی را در پراگ پایتخت جمهوری چک و شهر درزدن آلمان به بار آورد، اینک از مناطق مرکزی آلمان به سوی شمال در حرکت است. اینک مرگ 19 تن بر اثر این سیلاب‌ها تایید شده است و شهرهایی که در جوار رودخانه پرآب البه قرار دارند خود را برای مقابله با سیل آماده می‌کنند. در همین حال به دنبال از میان رفتن تعدادی آب‌بند ایجاد شده در شهر ویتنبرگ آلمان، جریان سیل آن شهر را در بر گرفته است. از سوی در اتریش طوفان سیلاب‌های تازه‌ای را در دهکده‌های نزدیک به شهر سالزبرگ جاری کرده است. در بوداپست پایتخت مجارستان سطح آب رودخانه دانوب به بالاترین میزان خود رسیده است، اما به نظر می رسد تدابیر به عمل آمده از جاری شدن سیل در آن شهر جلوگیری کرده است. اما در قاره آسیا و خاور دور سازمان صلیب سرخ می گوید شمار واقعی تلفات ناشی از سیل ویرانگر اخیر در چین ممکن است بسی بیشتر از رقم اعلام شده رسمی باشد. آمار رسمی تعداد تلفات ناشی از سیل اخیر در چین را حدود 250 تن اعلام کرده است. اسوی در ایران مقامات در استان گلستان اینک میگویند بر اثر سیل اخیر 51 تن جان خود را از دست دادند. خبرگزاری رسمی ایرنا نیز روز دوشنبه گزارش داده است که همچنان اثری از یک اتوبوس که حامل 30 سرنشین بوده به دست نیامده است. دوشنبه گذشته جاری شدن سیل در استان گلستان حدود 180 روستا را در بر گرفت. سقوط یک هلیکوپتر حمل و نقل نظامی روسیه در روز دوشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی خانقلعه در چچن تعداد نامشخصی کشته بر جای گذاشته است. برخی منابع خبری روسیه به نقل از منابع نظامی گزارش دادند که دست کم 80 سرباز در سقوط این هلیکوپتر کشته شدند، اما منابع دیگر تعداد تلفات را پایین‌تر ذکر کردند. در حالی که علت سقوط این هلیکوپتر نامعلوم گزارش شده، گزارشی در سایت دولت جدایی‌خواه چچن اعلام کرده این هلیکوپتر بر اثر آتش جنگجویان استقلال طلب سرنگون شده است. گروه‌های چریکی فلسطینی با توافقی میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین دایر بر خروج جنبی اسرائیل از برخی مناطق اشغال شده فلسطینی مخالفت کردند. اسرائیل و فلسطینیان قرار بود روز دوشنبه این توافق را که شامگاه یکشنبه طی جلسه‌ای حاصل شد به مرحله اجرا بگذارند. در همین حال گزارش می‌شود در شهر جنین درگیری‌های میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی به وقوع پیوسته است که بر اثر آن یک نوجوان 13 ساله فلسطینی کشته شده است. همچنین گزارش می‌شود روز دوشنبه در جریان یک درگیری مسلحانه میان سربازان اسرائیلی و فلسطینیان در شهر نابلس در کرانه باختری دست کم یک فلسطینی و دو سرباز اسرائیلی زخمی شدند. روزنامه فلسطینی الایام گزارش داده است که ابوندا رهبر شریکی فلسطینی کشته شده است. به نوشته این روزنامه فلسطینی، جسد ابوندا در حالی که بر اثر جراحات ناشی از شلیک گلوله به قتل رسیده بود، در منزلش در بغداد کشف شده است. به گزارش خبرگزاری ها، منابع ارشد فلسطینی گزارش روزنامه الایام را تایید کردند. پادشاه پیشین افغانستان محمد ظاهرشاه روز دوشنبه در مراسم 83 سالگرد استقلال افغانستان به حامد کرزای رئیس جمهوری آن کشور ملحق شد و در جشنی که به این مناسبت در ورزشگاه کابل برگزار شد شرکت کرد. محمد ظاهرشاه و حامد کرزای هنگام ورود به ورزشگاه کابل با استقبال و تشویق حاضران در استادیوم روبرو شدند. حامد کرزای طی سخنانی از فداکاری‌های جوانان افغانستان تجلیل کرد. سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه با انتشار بیانیه نسبت به وضعیت و سرنوشت ناصر زرافشان، وکیل زندانی شده خانواده های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، شدیداً ابراز نگرانی کرد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود ابراز نگرانی کرده است که حکم مجازات قریب الوقوع شلاق ممکن است در مورد ناصر زرافشان به اجرا درآید. سازمان عفو بین الملل همچنین نسبت به اینکه اتهامات مطرح شده علیه ناصر زرافشان از انگیزه های سیاسی برخوردار باشد ابراز نگرانی کرده است. در همین حال محمد علی جداری فروغی، وکیل ناصر زرافشان، به خبرگزاری ایسنا اظهار داشته است در جلسه‌ای که با چند تن از وکلای دادگستری داشته، پرونده آقای زرافشان را با آنان بررسی کرده و قرار شده است ظرف چند روز آینده لایحه اعتراضیه‌ای تقدیم دادستانی کل کشور شود. عزت الله صحابی، مدیر مسئول نشریه توقیف شده ایران فردا، روز دوشنبه برای شرکت در ادامه جلسات تحقیقات مقدماتی در یک مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت حضور یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تحقیقات مقدماتی از عزت الله صحابی پنج شنبه این هفته به اتمام میرسد. یک مقام مسئول در ایران آمار مرگ و میر سالانه در ایران را حدود 300 هزار نفر اعلام کرده است. به گزارش ایرنا، دکتر اسماعیل اکبری، معاون سلامت وزارت درمان و آموزش پزشکی، روز دوشنبه در نشستی در تهران علت اصلی مرگ و میر در کشور را به ترتیب 4 عامل: بیماری‌های قلب و عروقی، حوادث و سوانه، سرطان‌ها و بیماری‌های هنگام تولد ذکر کرد. جلسه رسیدگی به اتهامات مدیر مسئول روزنامه همبستگی روز دوشنبه در یک دادگاه مطبوعات برگزار شد. 9 مورد شکایت خصوصی و 1 مورد شکایت نماینده مدعی العموم، از جمله شکایت مطرح شده علیه غلام حیدر ابراهیم بای سلامی، گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیر مسئول روزنامه همبستگی در ادامه جلسه دادگاه اعلام کرد که به علت بیماری وکیل مدافعش آمادگی دفاع ندارد و تقاضای استمهال کرد. بنابراین گزارش، جلسه بعدی دادگاه و دفاعیات مدیر مسئول روزنامه همبستگی به 2 هفته دیگر موکول شده است. زهرا شجاعی، مشاور رئیس جمهوری در امور زنان، طرح خانه‌های عفاف را توهین به شخصیت زنان دانست. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، وی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران این طرح را بی اساس و انحرافی خواند و اظهار داشت جایگاه چنین طرحی در شورای اجتماعی کشور است و تاکنون نتیجه بررسی های آن شورا در مورد زنان آسیب دیده و دختران فراری اعلام نشده است. و نخستین دوره مسابقات بین المللی ربات های مینیا بعد از ظهر دوشنبه در محل دائمی نمایشگاه تهران گشایش یافت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، مسابقات بین المللی ربات های مینیا با شعار صلح و آسایش در جهان از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با همکاری سازمان ملل متحد و مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها طی روزهای 28 تا 30 مرداد در تهران برگزار می شود. از رویدادهای روز ایران و جهان به پهنه موسیقی گامی نهیم. این شما و این افشین گرگین با گزیده‌ای دیگر از آهنگهای شاد ایرانی در برنامه شادی.
با تشکر از شما و با گرمترین سلام‌ها خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و خوش باشید و ساعات خوشی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. برنامه شادی رو از این لحظه آغاز می‌کنیم تا حدود 25 دقیقه دیگر در کنار شما خواهم بود. امیدوارم آنچه که از این لحظه میشنوید مورد پسندتون قرار بگیره و از شنیدنش لذت ببرید. آغازگر برنامه امروز شادی یک ترانه زیباست با صدای مارتیک، همون ترانه‌ای که منتظر شنیدنش هستید. ترانه مهتاب خانم، شاد باشید.
مهتاب خانم بدجوری دلتنگ تو هم تو رو خدای شب دیگه هر جوری هست دور از چشش عبر سیاه از پله ستاره ها یواشکی پایین بیا آروم و بی سر و صدا بشین تو مهتابی ما بشین تو مهتابی ما کنار حوض روی حیات که صبح ایشیدم برات نون تنوری و پنیر شراب و شاخه نبا ستار و تنبور کوک کوک رقص گل و بوسه یه پا ساز من و پنجه عشق دل چه آوازی میخواد مهتاب خانم بدجوری دلتنگ تو هم تو رو خدای شب دیگه هر جوری هست برای دیدنم بیا نرم و سفید رازدی مهتاب خانوم امشب منو ببر به خواب عاشقی از کوچه هر تو جدل بریم تو پیش پیش قدل بچینیم از شاخه دل ترانه بنده بسن مهتاب خانوم بدجوری دل زنگ تو هم تو خدای شب دیگه هر جوری هست برای دیدنم بیا مهتاب خانم بدجوری دل تنگ تو هم تو رو خدای شب دیگه هر جوری هست برای دیدنم بیا مهتاب خانم باز دلم بازم عبر سیا گرفت دست و پای تو بگو که دوستش نداری بگو دل مال منه بزا بره هرچی میخواد بریه کنه زار بزنه مهتاب خانم بدجوری دل سنگ تو هم تو رو خدا امشب دیگه هر جوری هست برای دیدنم بیا مهتاب خانم بدجوری دل سنگ تو هم تو رو خدا امشب دیگه هر جوری هست برای دیدنم بیا
بله ترانه مهتاب خانم رو شنیدیم با صدای مارتیک و اجازه بدید بریم سراغ یکی از خواننده های نامی کشور خودمون در ایران شادمهر عقیلی که طرفداران بسیاری داره ترانه بیتابی رو براتون پخش میکنیم برای کسانی که برای شنیدن صدای او بیتاب هستند شاد باشید و به برنامه شادی خوش آمدید شنوندگان عزیز
دل من سیاه ولی آبی رو خیلی دوست دارم روزای روشن آفتابی رو خیلی دوست دارم با هوای تو توی کوچه های دل واپسی غروب مبهم سرخابی رو خیلی دوست دارم خیالی ندارم شب تا صبح گریه و بیخوابی رو آبی رو خیلی دوست دارم، دوست دارم تناب ما رو بگیرم بالا برم، واسه این شبای من آبی رو خیلی دوست دارم.
صدای شادمهر عقیلی، ترانه بیتابی از آلبوم او به اسم مسافر. و اما میریم سراغ یکی از خوانندگان بسیار خوش صدای ارمنی، خواننده‌ای که در لس آنجلس زندگی میکنه، هلن، با ترانه زیبای کولی در برنامه شادی از رادیو آزادی.
یارو به یادم میاره رقص ما کلی ها رو، به یادم میاره صدایی به این خوشنگی گیتارم نداره، حتی بارون غزل اینجور نمیباره. کلی شاعر آزادی، کلی کاشف آبادی، به این من بی ستاره آسمون تازه دادی. کلی صاحب زمینه، دستاش خالی از نگینه، در این گوی جادوی نور فردای عشق رو میبینه. کلی بی مرز و بی حساب، کلی رخش سرخ بازان، در این شبهای بی مخفا سبت سبت آتیش بیا. کلی خود خود سفر، سبک به سخاب سهر، به این همه نادرویشی میخنده با چشمای تر. همیشه به خود برگشتن، برگشتن و نرسیدن. کلی شاعر آزادی، کلی کاشف آبادی، به این من بی ستاره آسمون تازه دادی. کلی صاحب زمینه، دستاش خالی از نگینه، در این گوی جادوی نور فردای عشق رو میبینه. کلی مرز و بی حساب، رخش سرخ بادان، در این شبهای بی مهتا سبت سبت آتیش بیا. کلی خود خود سفر، سبک به سخاب سهر، به این همه نادرویشی میخنده با چشمای سر. دریا رو به یادم میاره، رقص ما کلی ها رو به یادم میاره، صدایی به این خوشنگی گیتارم نداره، حتی بارون غزل اینجور نمیباره. کلی شاعر آزادی، کلی کاشف آبادی، به این من بی ستاره آسمون تازه دادی. کلی صاحب زمینه، دستاش خالی از نگینه، در این بوی جادوی نور فردای عشق و میبینه. کلی بی مرز و بی حساب، کلی رخش سرخ بالدان، در این شبهای بی مخفا سبب سبب آتیش بیا. کلی خود خود سفر، سبک به سخاب سر، به این همه نادرویشی میخنده با چشمای تر.
بله، دنبال میکنیم برنامه شادی رو با یک ترانه زیبا با صدای ابی، ترانه بشکر از یکی از آلبوم های زیبای او به اسم طلوع کن در برنامه شادی. با این آرزو که همتون شاد باشید و روز طلوع رو با خودتون تجربه کنید. با ما باشید شنوندگان عزیز.
بشکن، بشکن، باشه میشنم، بشکن.
بله همه تلسما رو میشه شکست، ولی خدا نکنه که دل کسی رو بشکنیم. بریم سراغ یک ترانه خاطر انگیز، گوش کنید.
بلی نیست رده ای جان کم تردن شانه چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه
بکشا زمونه گره ای چند دیما تا بکشایی گره ای شاید دل منی
دل
دست مویت دارد مستانه مجروم کردم چه زمین هر دمشانه مجروم کردم چه زمین هر دمشانه در حلقه مویت قصد الاسیر دینم خونی دل اینو آن سر هر
ترانه زیبا و بسیار خاطر انگیز شانه رو شنیدیم با زنده یاد پوران شاپوری، خواننده‌ای که با او خاطرات بسیاری داریم. و این ترانه زیبا و خاطر انگیز پایان بخش برنامه امروز شادی بود. آرزو میکنم از مجموعه ترانه هایی که برای برنامه امروز انتخاب کرده بودم لذت برده باشید و مورد پسندتون قرار گرفته باشه. براتون اوقات بسیار خوب و خوشی رو آرزو میکنم شنوندگان عزیز. تا دیدار بعدی رادیویمون در رادیو آزادی و برنامه شادی، روز روزگار و شب و روزتون خوش و خرم.
مجموعه دیگر از آهنگهای شاد ایرانی را شنیدین در برنامه شادی، برنامه‌ای که توسط افشین گرگین تهیه و اجرا می شود. همان گونه که پیشتر گفتیم، در این ساعت گفتگوی ویژه رادیو آزادی را خواهیم شنید با دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت سعید رضوی فقیه، وی که در سفر به چند کشور اروپایی وارد فرانسه شده است، در یک گفتگوی اختصاصی با ژان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس شرکت کرد. دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت در این گفتگو تاکید کرده است که تشکل نامبرده تجدید سازمان یافته و در نظر دارد در حیات سیاسی ایران و مطالبات سیاسی و صنفی دانشجویان و نیز احقاق حقوق شهروندان در ایران نقش اساسی ایفا کند. با هم می‌شنویم.
نخستین سوال ما طبیعتاً در رابطه با رویدادهای اخیر در ایران و موضع دفتر تحکیم وحدت در رابطه با این رویدادهاست. آقای رضوی در پاسخ سوال ما میگوید:
قبل از اینکه من مسافرت خودم را آغاز کنم، تحولات سیاسی خاصی در ایران در حال وقوع بود. ارسال نامه استعفای آیت الله طاهری یکی از اون تحولات بود که تأثیر زیادی روی وضعیت سیاسی کشور داشت. همون موقع دفتر تحکیم وحدت یک بیانیه در حمایت از اظهارات آیت الله صادر کرد و محتویات نامه و بیانیه ایشون رو مورد حمایت و تایید قرار داد. همچنین در اون زمان آقای دکتر آقاجری وضعیت خاصی داشتند و به همدان می رفتند تا اینکه مورد بازجویی و تفهیم اتهام قرار بگیرند. دفتر تحکیم وحدت از ایشون هم اعلام حمایت کرد و از حق آزادی بیان ایشون دفاع کرد. ما مسائل سیاسی دیگری داشتیم که در موردشون اعلام مواضع می کردیم، با دوستانمون جمع‌بندی و بررسی می کردیم مسائل رو، که مهمترینش مسئله سالگرد 18 تیر ماه و فاجعه هجوم وحشیانه به کوی دانشگاه تهران و مصدوم و مظلوم کردن تعدادی از دانشجویان مظلوم بود. ما البته در این حالی که تقاضای برگزاری یک راهپیمایی خاموش و بدون شعار را از وزارت کشور کرده بودیم و خوشبختانه وزارت کشور با حسن نیت و حسن ظن نسبت به ما موافقت خودش رو اعلام کرد با برگزاری راهپیمایی، متاسفانه بنا به جهاتی که مهمترینش قصد عده‌ای آشوب طلب و اختشاشگر برای برهم زدن راهپیمایی بود، هم وزارت کشور در تصمیم گیری خودش تجدید نظر کرد و هم ما کاملا آگاهانه از حق خودمون برای برگزاری راهپیمایی صرف نظر کردیم و تصمیم گرفتیم که بنا به مصالح جامعه دانشجویی و شرایط اصلاحات از راهپیمایی چشم بپوشیم. و شرایط بعدی هم نشون داد که ما در تصمیم گیری خودمون کاملا هوشیارانه عمل کردیم و بهانه به دست کسی برای سرکوب دانشجویان ندادیم. قبل از اون هم ما یک اکسیون سیاسی داشتیم و اون عبارت بود از برگزاری اعتصاب غذای اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در برابر قوه قضاییه، که اگرچه در آغاز قوه قضاییه با بی‌اعتنایی حتی حضور ما رو در برابر ساختمان قوه قضاییه در آغاز خیابان پاستور انکار کرد، ولی بعدها با شتاب زدگی تمام و با آوردن نیروهای ویژه سعی کردن که ما رو با اعمال فشار و زور از محل خارج کنند. و ما هم علی‌رغم این که می‌خواستیم تا رسیدگی کامل به مطالباتمون این اقدام رو ادامه بدیم، باز هم بنا به مصالحی و برای اینکه قصد درگیری نداشتیم محل رو ترک کردیم.
آقای رضوی، می‌خواستم از شما بپرسم در حال حاضر وضع دفتر تحکیم وحدت دانشجویی با تشنجاتی که شاهد اون بودیم چگونه است؟
وضعیت دفتر تحکیم وحدت الان به نحوی است که دو تشکل از این اسم استفاده می کنند. ما بارها اعلام کردیم که مشروعیت خودمون رو نه از دولت آقای خاتمی و وزارت علوم و وزارت بهداشت، و نه از هیچ نهاد رسمی دیگری نمیگیریم، بلکه مشروعیت خودمون رو صرفا از بدنه دانشجوی خودمون، از انجمنهای اسلامی و همچنین از افکار عمومی دانشجویان کشور میگیریم. خوشبختانه وضعیت به نحوی است که افکار عمومی دانشجویان و اکثریت تقریبا مطلق انجمنهای اسلامی، چیزی بالاتر از 80%شون، از تشکل ما حمایت میکنند و دوستان دیگری که به نوعی انشعاب کردند ما دعوتشون میکنیم که به افکار عمومی و به رأی انجمنهای اسلامی دانشجویی گردن بگذارند و یا اساسا از اسم دفتر تحکیم وحدت استفاده نکنند و یا اینکه به جمع دوستان خودشون بازگردند و به خواسته ها و مطالبات به حق دانشجویان گردن بذارند. مسئله انشعاب و تفرق به زمانی باز میگردد که انحصار طلبان وقتی مشاهده کردند که یکی از بازوها و جناهای قدرتمند اصلاحات جنبش دانشجویی هست، سعی کردند که مهمترین تشکل پیشرو در جریان‌های دانشجویی رو که توانایی سازماندهی، هدایت و رهبری جریان‌های دانشجویی رو داشت، این رو زمینگیر بکنند و یا به اضمحلال بکشونند این تشکل رو، یا اینکه اگر بتوانند با انشعاب نیروش رو تضعیف بکنند و گرایش‌های مختلف رو در روی هم قرار بدن. روزنامه کیهان و همچنین بعضی از نهادهای تقریبا رسمی تلاش زیادی داشتن که تفرقه ایجاد کنند و از یک بخش‌های خاصی در برابر بخش‌های دیگر حمایت می‌کردند. این حمایت‌ها گاهی اوقات جنبه علنی و آشکار هم پیدا می‌کرد.
آیا اونها موفق شدن این انشعاب رو در دفتر تحکیم وحدت ایجاد بکنن؟
قصد اصلی اینها این بود که اساساً با دو پارچه کردن یا چند تکه کردن دفتر تحکیم وحدت، همه این دفتر رو از مشروعیت و از کارآمدی بندازند و برای این کار برنامه‌هایی هم ریخته بودند. انتخابات اعضای شورای مرکزی تقریبا 2 سال بود که انجام نمی‌شد. اختلافات بین اعضا به نوع جهاتی بالا گرفته بود و 7 تن از اصلاح طلبان سرشناس طی 40 جلسه 40 ساعت معذرت میخوام با دوستان گرایش های مختلف دفتر تحکیم وحدت مذاکره کردند. خود من در بعضی از این جلسات نقش میانجی رو بازی میکردم و سعی میکردم که طرف هیچ کدوم از طیف ها و گرایش ها رو نگیرم به نوع سابقه که در دفتر داشتم، اما متاسفانه یک گرایش خاصی در دفتر تحکیم وحدت پیدا شده بود که با ایجاد ارتباط های غیر عاقلانه با بعضی از نهادهای غیر انتخابی در حاکمیت جمهوری اسلامی سعی میکرد که یا بخشهای مستقل دفتر تحکیم وحدت رو وادار به خروج از این تشکیلات بکنه و یا اینکه یک دفتر تحکیم انحصاری برای خودش راه اندازی بکنه. من در جهت مقابله با این گرایش تلاش زیادی کردم. یک سفر به رشت داشتم به نام پیشنهاد همون 7 اصلاح طلب سرشناس برای اینکه جلوی یک انتخابات سکتاریستی و تفرقه گرایانه رو بگیرم که خوشبختانه موفق هم شدم و گرایش های مختلف رو دعوت به همکاری کردم و برای اینکه این اتفاق یعنی انشعاب در دفتر تحکیم وحدت نیفته، من در نهایت مجبور شدم علی‌رغم اینکه طی سالهای گذشته فقط یه نقش یک میانجی مرزی و طرفین رو داشتم، وارد انتخابات بشم و به عنوان عضو شورای مرکزی و دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت پذیرفته بشم. با این اقدام من اون گرایش تفرق خواه تا حد زیادی دچار انفعال شد، به خاطر که ما توانستیم دوباره مجموعه دفتر تحکیم وحدت رو که تقریبا 2 سال دچار بحران و تنش داخلی بود به سامان و آرامش برسونیم و جلسات اعضای شورای مرکزی رو به طور مرتب هفته‌ای حتی 2 بار برگزار کنیم. تونستیم چند تا نشست ماهانه رو با خوبی و موفقیت برگزار کنیم، توانستیم در برابر مسائل سیاسی موضع‌گیری بکنیم و با مقامات رسمی و همچنین احزاب و نهادهای مدنی ملاقات و گفتگو داشته باشیم و به رغم اینکه محل دفتر تحکیم وحدت پا کلمب هست و ما حق استفاده ازش رو نداریم، تونستیم با سختی هرچه تمامتر تمام این کارها رو انجام بدیم. خوشبختانه امروز دفتر تحکیم وحدتی که ما متولیش هستیم تونسته به عنوان تنها دفتر تحکیمی که از طرف انجمنهای اسلامی و قاطبه دانشجویان در دانشگاه سراسر کشور مشروعیت داره به فعالیت‌های عادی خودش ادامه بده و نقش هدایت و سازماندهی دانشجویان رو بر عهده داشته باشه که مجموعه عملکرد ما از اسفند ماه به این سو که انتخابات جدید برگزار شده حاکی از همین امر است و برخورد احزاب اصلاح طلب و همچنین روزنامه‌ها و رسانه‌های اصلاح طلبان با ما حکایت از این داشته که مقبولیت و مشروعیت ما از طرف اونها هم پذیرفته شده و حتی رسانه‌های انحصار طلب هم دیگه از اون بخش جدایی خواه دفتر تحکیم وحدت نه حمایت میکنند و نه پوشش تبلیغاتی براشون ایجاد میکنند و حتی اونها هم وقتی که اخبار ما رو میخوان نقل کنند به عنوان دفتر تحکیم وحدت از ما نام میبرند و این چیزی است که در واقع ناشی از عمل فعالانه ما بوده و خود من هم از روزی که آمدم همین پیشبینی رو داشتم که اگر ما بتوانیم به طور فعال وارد صحنه بشیم و صرف انرژی بکنیم خواه نخواه میتوانیم حضور خودمون رو و مشروعیت خودمون رو به همه اثبات بکنیم.
آقای رضوی، این سوال پیش بیاد، ما رو به پایان تابستان داریم میریم و سال تحصیلی آغاز خواهد شد، شما برای سال تحصیلی آینده برای دانشجویان دفتر تحکیم چه برنامه هایی رو در نظر گرفتید؟ با توجه به اینکه ما شاهد رویدادهای مهمی در کشور بودیم، شما به عنوان دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت روحیه دانشجویان رو پس از این رویدادهایی رو که در ایران رخ داده چگونه می‌بینید؟
بعد از حادثه 18 تیر ماه در سال 1378 دو گرایش نچندان مطلوب در بین دانشجویان پدید آمد. یکی گرایش به نوعی نیهیلیسم سیاسی و ناامیدی و انفعال و سرخوردگی بود که نتیجه طبیعی سرکوب وحشیانه در کوی دانشگاه تهران بود و دیگری هم یک گرایش تندروانه و رادیکال بود که در واقع بدون توجه به الزامات جنبش اصلاحات معتقد بود که ما میبایستی استراتژی‌های دیگری رو غیر از استراتژی اصلاح انتخاب بکنیم. در مقابله با این دو گرایش دفتر تحکیم سعی میکرد که یک گرایش معقول و معتدل رو پیش بگیره که متاسفانه درگیری ها و تنش های داخلی دفتر تحکیم وحدت موجب این شده بود که ما نتوانیم تاثیرگذاری فعال و مثبتی در بین جامعه دانشجویان داشته باشیم. خوشبختانه از اسفند ماه به این طرف که ما تونستیم سازماندهی مجدد بکنیم اتحادیه رو، توانستیم که خصلی جنبش دانشجویی رو پیدا بکنیم و با تکیه بر عقلانیت و مدارا و هوشیاری نسبت به مسائل سیاسی جامعه، نه با انفعال و سرخوردگی بلکه با واکنش‌های به موقع و سریع و تاثیرگذار تونستیم این خط رو دنبال بکنیم و خوشبختانه الان ما برنامه‌هایی داشتیم و داریم که میتونیم با این برنامه‌ها دوباره یک شور و نشاط سیاسی در جامعه دانشجوی کشور ایجاد بکنیم. برای سال تحصیلی آینده ما احتمالاً یک راهپیمایی آرام رو برگزار خواهیم کرد. قصدمون این هست که اساساً برگزاری میتینگ‌های آرام سیاسی رو در کشور نهادینه کنیم. قصدمون از برگزاری راهپیمایی در 18 تیر ماه هم همین بود و وزارت کشور به ما قول داده که اگرچه نتوانستیم در 18 تیر ماه به نوبه جهاتی راهپیمایی خودمون رو برگزار کنیم، در شرایط مساعدتری به این اقدام مبادرت بکنیم. این اقدام ما در این جهت است که ما گمان میکنیم که سیاسی شدن بیش از حد تشکل‌های دانشجویی ممکن است موجب انحراف اونا بشه. ما وظیفه در برابر محیط زیستمون، وظیفه در برابر مطالبات صنفی دانشجویان و وظیفه در برابر مطالبات به حق دیگر اقشار هم داریم و نبایستی صرفا خودمون رو مشغول مسائل سیاسی بکنیم. در دفاع از حقوق شهروندان ما انشاءالله همچنان قدرتمند در صحنه باقی خواهیم بود و هر جایی که انحصار طلبان بخوان به مقابله با خواسته های به حق اصلاح طلبان بلند شن، ما قطعا در جلوشون ایستادگی خواهیم کرد و از بدنه قدرتمند دانشجوی خودمون در این زمینه استفاده خواهیم کرد. ما وقتی که مسئله رفراندوم مجازی دانشجویی رو مطرح کردیم، انحصار طلبان به شدت از ما خشمگین شدند، برای اینکه میدونستن مبادرت ما به این اقدام میتواند یک انرژی تازه‌ای رو به پیکره جنبش اصلاحات تزریق بکنه. در برابر دیگر اقداماتمون هم باز اونها واکنش‌های بسیار خشمگینانه از خودشون نشون دادن که نمونهش هجوم به دانشگاه عراق بود وقتی که ما داشتیم در اونجا نشست برگزار می‌کردیم. روی هم رفته ما قصد داریم که نقش سابق خودمون رو به عنوان یک جنبش دانشجویی قوی و تاثیرگذار در سطح کلان جامعه بازیابی بکنیم و انشالله با برنامه‌هایی که از جمله میشه به سمینارهای دانشجویی در سطح دانشگاه‌ها اشاره کرد، با برگزاری این برنامه‌ها ما خواهیم توانست یک بار دیگر روی افکار عمومی تاثیرگذار باشیم و همچنین بتونیم دانشجویان دانشگاه‌ها رو سازماندهی بکنیم برای اینکه بتوانیم از جنبش اصلاحات دفاع کرده و مطالبات به حق مردم رو پیگیری بکنیم.
شما عنوان دفتر تحکیم وحدت دبیر سیاسی، جز اصلاحات راه دیگه‌ای رو برای کشور مفید نمی‌دونید.
به نظر ما اگر کسانی که به مقابله با اصلاحات می‌پردازند تن به تغییرات آرام و تدریجی ندن، باید منتظر تغییرات به گونه‌ای دیگر باشند. قطعاً وقتی ما صحبت از اصلاحات می‌کنیم و اینکه می‌خوایم با روش‌های مسالمت‌آمیز و قانونی به اهداف و مطالبات خودمون برسیم، این ناشی از ضعف و فتور یا پروای ما نیست، بلکه ناشی از یک خودآگاهی ریشه‌داری است که ما بر اساس تجربیات چند ساله اخذ کردیم. همه اصلاح طلبان اجماعاً به این نتیجه رسیدن که باید برای تغییرات در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور کمترین هزینه پرداخت بشه. ما اگر متوسل به اقدامات رادیکال و سخت نمیشیم، همونجور که عرض کردم، این ناشی از اون عزم آگاهانه ماست. ولی اگر بخش‌های مخالف اصلاحات نخوان تن به این تغییرات آرام و تدریجی بدن، باید خودشون رو برای تغییرات به گونه دیگر آماده کنند و باید تجربه جوامع دیگر یا تجربه تاریخی کشور ایران رو جلوی چشم خودشون داشته باشند. معلوم نیست که ما مثل همیشه از عهده کنترل مطالبات متراکم شده بر بیاییم و قطعا این رو باید بدونن که اگر ما هم ببینیم جامعه داره به سمتی میره که تحولات به نحو پرشتاب درش رو خواهد داد، ما هم در حاشیه نخواهیم موند و طبیعتا مثل هر نیروی سیاسی فعال تلاش خواهیم کرد که به مدیریت اون تحولات بپردازیم و نقش و جایگاه خودمون رو داشته باشیم. من هشدار میدم که در شرایط فعلی که هم جهان در حال تحولات جدی است و هم کشور ایران در حال تحولات عمیق فکری و عینی است، کسانی که گمان میکنن میتونن مسیر تحولات رو تغییر بدن یا جلوی این تغییرات و دگرگونی های حتمی و جبری رو بگیرن، اینها در برابر سیلاب پرشتاب مردم و تحولات اجتماعی قرار نگیرند و الا در زیر بهمن مطالبات افزون شده مردم مدفون خواهند شد. ما واقعا امیدواریم که این بخش ها از خواب بیدار بشن و نسبت به تحولاتی که در دور و برشون میگذره نوعی هوشیاری پیدا بکنن. اما در این حال من معتقد هستم به این که مردم ایران با هوشیاری کامل علی‌رغم همه فشارهایی که بهشون وارد خواهد شد، آرام آرام و به تدریج و به نحوی که طی 5 سال گذشته عمل کردند، با رأیی که به صندوق‌ها می‌ریزند و با حمایت آرامی که از منتخبین خودشون و نمایندگان خودشون در جنبش اصلاحات می‌کنند، می‌توانند بدون اینکه ما هزینه تحولات سریع و پرشتاب و غیر قابل پیش‌بینی یا پیشگیری رو بپردازیم، انشاءالله در مدت زمانی اگر نه خیلی کوتاه به اهداف خودمون که عمدهش نهادینه شدن دموکراسی و به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندی صرف نظر از هر عقیده و مسلکی هست، انشاءالله به این مطالبات و اهداف برسیم.
آقای رضوی، این سوال که مطرح میکنم برمیگرده به اون جنبه روزنامه نگاری شما.
روزنامه های اصلاح طلب چند سال گذشته پس از جنبش دوم خرداد با مضیق‌های زیادی دست به گریبان بودند. مخالفان اصلاحات تلاش کردند با استفاده از ابزارهای غیرقانونی و اخیراً شبه قانونی سعی بکنند که مردم رو از این رسانه‌ها محروم بکنند. تعطیلی پی در پی روزنامه‌ها که الان شاید قریب به 50 نشریه شده باشه و حتی پلم شدن ساختمان این روزنامه‌ها که زیان‌های مالی هنگفتی رو به سرمایه‌گذاران وارد می‌کنه، بیکار شدن بسیاری از روزنامه‌نگاران محترم که با مضیقه‌های مالی جدی مواجهن و به هیچ وجه امنیت شغلی برای خودشون احساس نمی‌کنن، ضبط دستگاه‌ها و وسایل روزنامه‌نگاران و صاحبان روزنامه، اینها تعیین‌های زیادی رو برای جامعه مطبوعات اصلاح طلب فراهم کرده و در کنار این ما مواجه هستیم با سوبسیدهای بی‌دریغی که به بعضی از روزنامه‌های مخالفان اصلاحات داده میشه، روزنامه‌هایی که حتی با کمتر از 15,000 یا 10,000 تیراژ از بهترین امکانات استفاده می‌کنند. اما در این حال ما بر این باور هستیم که در هر شرایطی می‌خواهیم به عنوان رسانه عامل ارتباط بین مردم و نخبگان اصلاح طلب باشیم و مردم رو از آنچه که میگذره مطلع بکنیم و مفاهیم و اندیشه های روشنگرانه و اصلاح طلبانه رو بین اونها توضیح و ترویج بکنیم. اگر این روزنامه هر روزنامه رو که تعطیل میکنن، ما روزنامه تازه‌ای در خواهیم آورد. اگر همه روزنامه ها رو از ما بگیرن و هیچ مجوزی ما نداشته باشیم، ما به رسانه های اینترنتی و روزنامه الکترونیکی روی خواهیم آورد. اگر بخوان با فشار آوردن روی اشخاص اونها رو از مشارکت در روزنامه های اینترنتی و الکترونیکی منع بکنند، ما نهایتاً از رسانه های دیگری استفاده خواهیم کرد و دست آخر اگر مجبور باشیم سعی میکنیم با ارتباط رو در رو با مردم از تلفن استفاده کنیم، از گفتگوی رو در رو استفاده بکنیم و اطلاعات و اخبار و تحلیل های خودمون رو به اونها بدیم. ما با بعضی از دوستانمون در روزنامه ها عهد کرده بودیم که اگر هیچ وسیله ارتباطی مدرن نداشته باشیم روی سکوها بایستیم و نوشته های خودمون رو برای دسته های مختلف مردم، دانشجویان، محصلین بخونیم و قطعاً میدونیم که ما نیستیم که این گفتگوی دو جانبه با مردم رو ایجاد میکنیم. این مردم هستن که طالب و خریدار و متقاضی کالاهای تولیدی ما هستن و تاکنون هم عشق و امید ما به این مخاطبان بوده و دلگرمی که اونها به ما میدن باعث شده که ما کار خودمون رو انجام بدیم. اما در هر حال من فکر میکنم که دنیای امروز دنیایی نیست که بشه جلوی رسانه رو گرفت. ما هشدار دادیم بارها و بارها که بستن روزنامه ها به مثابه شاهرگ های حیاتی انتقال کالاهای معرفتی در جامعه ضررهای جبران ناپذیری رو به کل جامعه وارد خواهد ساخت و به گونه سمپاشی است که نه تنها علف های هرز بلکه همه مزرعه رو نابود خواهد کرد.
سعید رضوی فقی دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت در گفتگوی ویژه با ژان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس. برای تماس با رادیو آزادی تلفن پیامگیر ما در اختیار شماست. 2042-02-21-12-26-10. برنامه های رادیو آزادی همچنین هر روز به وسیله ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز از طریق اینترنت برای شما پخش می شود. برای اطلاعات بیشتر به پایگاه رادیو آزادی در شبکه جهانی اینترنت مراجعه کنید. www.radioazadi.org